بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقارب العصر ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها إلى آخر العبارة. خاطر مبارکتون باشه، ما در دو جلسه گذشته در کلام مرحوم شیخ انصاری وجوهی رو به عنوان توجیه و محمل نقل اجماع علما مطرح کردیم. یعنی عرض کردیم که علما وقتی نقل اجماع میکنن، اینا خب خیلی وقتا نمیرن سراغ این که تتبع بکنن نظر همه علما رو و یک یک بررسی بکنن، چون این یا ناممکنه یا خیلی مشکله. پس چه کار میکنن و نقل اجماع میکنن؟ سه تا توجیه آوردیم. یکی این که بگیم مرادشون اصلا اتفاق کل نیست، مرادشون اتفاق معروفین به فتواست، یا بگیم نه، مرادشون اتفاق کله، اما اتفاق کل رو از اتفاق معروفین نتیجه گرفتن. و سومین توجیه هم این است که بگیم مرادشون اجماع اجتهادی است، یعنی از اتفاق علما در یک مسئله اصولی یا نسبت به یک اصل عملی یا خبر معتبر و امثال اینها نتیجه گرفتن که در فلان مسئله حتما باید اجماعی وجود داشته باشه. در بحث امروزمون ایشون ابتداءً میخواد مواردی رو ذکر کنه که این موارد نشانه و قرینه است بر این که مراد علما معمولا از نقل اجماع هاشون همین اجماع اجتهادی است که قسم سوم باشه. در واقع در عمل کرده فقها نشانه هایی دیده می شود که این نشانه ها نشون میده همین توجیه سوم در واقع در کلام اونها درسته، که حالا اون نشانه ها رو یکی یکیشون ذکر میکنه. یکی از اون نشانه ها دوستان این است که گاهی اجماعات متعارضه در کلام یک عالم دیده میشود، یا در کلام دو عالم معاصر، و یا در کلام مثلا دو عالمی که اثر اونها متقارب است. و نشان عرض کنم این اجماعات متعارضه نشان دهنده همین اجماع اجتهادی است، یعنی نشون میده که مرادشون اجماع اجتهادی است. و الا اگر مرادشون اون قسم اول یا دوم بود، طبیعتا نباید تعارض دیده میشد، چون اجتهاد خودشون هست نسبت به اون عرض کنم دو امری که دو مقدمه ای که در اول صفحه 204 عرض کردیم، گاهی تعارض هم دیده می شود. این یک نشانه. نشانه دوم این است که گاهی مدعی اجماع از همون فتوایی که ادعای اجماع درش کرده بر می گرده و اون فتوا رو نمی پذیره. و این که عرض کنم از اون چه که ادعای اجماع کرده بر می گرده، این نشون دهنده این است که مرادش اجماع اجتهادی است. و الا اگر واقعا اجماع و اتفاق کلی در کار بود، نمیتونست از اون فتوا دست بکشه، چون عرض کنم اجماع و اتفاق کل حاکی از رأی معصوم و کاشف از رأی معصوم است و دست کشیدن از اون ممکن نیست. مورد سوم این است که گاهی مدعی اجماع که ادعای اجماع میکنه در مسئله ای، اون مسئله مسئله است که اساساً در کلام متقدمین این آقای مدعی معنون نبوده، مطرح نبوده، یعنی قبل از این آقا اصلا مطرح نبوده که بخواد ادعای اجماع بکنه درش و معروفین یا علما در مورد اون نظر داده باشن. خب اینم نشان دهنده این است که اجماع او اجماع اجتهادی است. و چهارمین مورد و آخرین موردی که ایشون ذکر میکنه این است که گاهی مدعی اجماع ادعای اجماع میکنه در مسئله‌ای که خلاف اون مشهوره، حالا یا خلاف اون مشهوره بعد از مدعی یا در زمان مدعی و یا حتی قبل از مدعی، و این نشانه این است که این اجماع اجماع اجتهادی است و نمیتونه اون مورد اول و مورد دوم مورد نظر ایشون باشه، یعنی مورد نظر مدعی اجماع باشه. بعد جناب شیخ میفرماید اشکالی نداره که ما ذکر کنیم بعض موارد اجماع اجتهادی را، یعنی بریم سراغ کلام علما و موارد اجماع اجتهادی رو یکی یک استقصا کنیم و مواردی رو به شما عیناً نشان بدیم که در کلام علما وقتی ادعای اجماع شده اینها مرادشون همین اجماع اجتهادی بوده، که حالا بعضی هاش رو خود ناقل اجماع تصریح کرده که این اجماع اجماع اجتهادی است، و گاهی هم دیگران در مقام توجیه کلام مدعی گفتن که اجماع مورد ادعا اجماع اجتهادی بوده، که حالا ایشون مواردی رو ذکر میکنه که اون موارد رو یک یک باید براتون عرض بکنم. اجازه بدید ما تا اینجا رو بخونیم تا بعد بریم سراغ اون موارد. نگاه کنید. ثم ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضه من شخص واحد، اجماعاتی که متعارض است از شخص واحد، او من معاصرین یا از افرادی که معاصر با هم دیگن، اجماعات متعارض نقل میشه برای ما، او متقارب العصر یا از افرادی که هم عصر نیستن اما عصرشون نزدیکه به همه و اجماعات متعارض ازشون نقل میشه این اجماعات، و همچنین رجوع المدعی. این رجوع المدعی رو عطف کنید به اون الاجماعات، یعنی عطف به اسم الناس، اجماعات متعارضه و همچنین رجوع مدعی عن الفتوى التي دعا الاجماع فيها، این که گاهی مدعی اجماع از اون فتوایی که ادعای اجماع کرده درش بر میگرده، اینم مورد دوم. و دعوى الاجماع في مسائل غير معنونه، و این که گاهی ادعای اجماع میکنه شخص در مسئله ای که معنون نیست، فی کلام من تقدم علی المدعی، یعنی در کلام متقدمین او اصلا عرض کنم مطرح نبوده، معنون نبوده که اونها بخوان نظر بدن و اجماع کرده باشن نسبت به اون مسئله. این ادعای اجماع که مورد سوم شد. و فی مسائل قد اشتهر خلافها، فی مسائل رو عطف به فی مسائل کنید سطر پیش، یعنی ادعای اجماع در مسائلی که خلاف اون مسائل مشهور شده، حالا یا خلافش مشهور است بعد از مدعی، بل فی زمانهی، بلکه در زمان خود مدعی، بل فی ما قبله، بلکه حتی قبل از مدعی خلافش مشهوره. اینم مورد چهارم. ایشون میفرماد ثم ان الظاهر، این که این مورد چهارم، کل ذلک مبنی علی الاستناد فی نسبت القول الی العلماء علی هذا الوجه. این کل ذلک خبر اون انس چهار سطر پیش. ظاهر این است که اجماعات متعارضه، رجوع مدعی، دعوای اجماع در اون مسائل، دعوای اجماع در اون مسائل دوم، همه این موارد مبتنی است بر این که عرض کنم استناد داده شده در نسبت قول به علما به این وجه اجماع اجتهادی. هذا الوجه یعنی همین اجماع اجتهادی که ادعای اجماع مستند به یک امر اجتهادی است. یعنی در واقع ایشون چهار تا قرینه ذکر کرد که بین این سه توجیهی که سابقا در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش عرض کردیم، عرض کنم اثبات بکنه که مورد سوم معمولا مورد نظر آقایونه و معمولا اجماعات منقول اونها از این دسته سوم است و توجیه سوم در مورد اون عرض کنم مقبول و مورد نظره. خب حالا می‌فرماید ولا بأس به ذکر بعض موارده. اشکالی نداره که ما ذکر کنیم بعضی از مواردی را که صرح المدعی به نفسه یا خود مدعی اجماع و ناقل اجماع تصریح کرده، او غیره یا تصریح کرده غیر مدعی، صرح غیره فی مقام توجیه کلامه فیها، بذلک تصریح کرده غیر مدعی در مقام توجیه کلام مدعی، در عرض کنم خدمت شما این موارد، بذلک بذلک یعنی به این اجماع اجتهادی. حالا گاهی خودش گفته گاهی دیگران در مقام توجیه کلامش گفتن مراد از این اجماع اجماع اجتهادی است. خب حالا این موارد چی است؟ ایشون مواردی رو ذکر میکنه. فمن ذلک، کنار این من ذلک بنویسید مورد اول. مورد اول، خوب دقت کنن آیون. ببینید در این مورد اول من داستان رو براتون عرض بکنم قضیه چیه. مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید اینا فرمودن من مذهبنا، این من مذهبنا یعنی اجماع شیعه، من مذهبنا یعنی مذهب شیعه و مذهب ما اجماع شیعه اینه که ازاله نجاست به آب مضاف مثل گلاب، مثل آب پرتقال، مثل عرض کنم خدمت شما آب نمک، مثل آب شکر و امثال اینها مجازه. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما چیزی نجس شد، شما میتونید با آب مضاف اون رو چکار کنید؟ عرض کنم خدمت شما نجاست شد تطهیر بکنید و پاکش بکنید و این اجماع شیعه است. این حرفیست که مرحوم سید مرتضی و همچنین شیخ مفید فرمودن. بعد مرحوم محقق حلی در مقام توجیه این حرف فرموده اگر کسی از ما سوال بکنه بگه آقا چطور میشه مرحوم مفید و سید مرتضی این مسئله رو به اجماع نسبت بدن، ازاله نجاست به آب مضاف رو به اجماع نسبت بدن، با اینکه ما تو این مسئله روایتی نداریم و با نبود روایت چطور میتونه اجماع شکل گرفته باشه؟ مرحوم محقق حلی فرموده جواب این سوال اینه که سید مرتضی در مورد شیخ طوسی تو خلاف فرموده، میدونید چرا شیخ طوسی گفته ها، گفته میدونید چرا سید مرتضی ادعای اجماع کرده تو این مسئله؟ به این دلیل ادعای اجماع کرده که یکی از اصول شیعه عمل به اصل جواز، مادامی که مانعی وجود نداشته باشه، این اصل در هر عملی جواز است مادامی که مانعی وجود نداشته باشه، و در شرع هم ما برای عمل به اصل جواز در ما نحنفی مانعی نداریم. تو بحث ازاله نجاست با آب مضاف ما مانعی نداریم، و چون مانعی نداریم اصل جواز ازاله نجاست به آب مضاف. چون این اصل نزد شیعه عرض کنم مورد قبول است و مقبول قرار گرفته، لذا ادعای اجماع کرده. ببینید این میشه همون اجماع اجتهادی که یک اصلی رو، یک قاعده ای رو در واقع مورد اجماع دیده، گفته خب پس معلوم میشه در بحث ازاله نجاست به آب مضاف هم همینطور. نسبت به شیخ مفید هم ایشون در مسائل الخلاف ادعا کرده که جواز ازاله نجاست به آب مضاف روایت داره. شیخ مفیدان ادعا کرده که جواز ازاله نجاست به آب مضاف روایت داره. برخی از محشین مثل مرحوم های اعتمادی اینا گفتن محقق تصریح کرده که ادعای اجماع شیخ مفید به جهت همین روایته. یعنی چون روایت داریم و همه علمای شیعه طبیعتاً به این روایت عمل میکنن، چون این روایت معارضی نداره، صحیح السنده، پس طبیعتاً اجماع داریم. باز ببینید این میشه اجماع اجتهادی. این عرض کنم مورد اول. بخونیم فمن ذلک، از موارد اجماع اجتهادی، ما وجه المحقق، اون موردی است که توجیه کرده اون رو جناب محقق حلی، ما وجه المحقق به، بهی، یعنی اون توجیهی است که عرض کنم محقق به اون توجیه عرض کنم توضیح داده و توجیه کرده، دعو المرتضی و المفید ها. ان این ان دوستان به بعد این بین دو خط تیره در واقع بیان اون ادعای مرحوم سید مرتضی و مفیده. ادعای مرتضی و مفید چیه؟ ان من مذهبنا، ادعاشون اینه که جو از مذهب ماست. این که میگه من مذهبنا یعنی اجماع شیعه است. گفتن اجماع شیعه است جواز و ازالت نجاسه به غیر الماء من المائعات. غیر ما از مائعات یعنی عرض کنم آب رو بگذارید کنار، هر آب مضاف دیگری، یعنی مایعات دیگری که ما بهش گفته نمی شود، یعنی آب مضاف خلاصه. این رو نسبت دادن به اجماع با قید من مذهبنا. خب حالا مرحوم محقق چجوری توجیه کرده؟ قال و اما قول السائل، اگر یه کسی از ما سوال بکنه کیف اضاف المفید و سید ذالک الی مذهبنا ولا نستفی، چطور نسبت دادن مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی این حکم جواز ازاله نجاست به آب مضاف رو به مذهب ما، در حالی که این روایت نداره. اگر روایت نداره چطور میشه با این که روایت نداره اجماع شکل گرفته باشه؟ مرحوم محقق در دفاع از مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی اینجور جواب میده، میگه فل جوابو اما علم الهدا. علم الهدا عرض کنم لقب مرحوم سید مرتضی است. سید مرتضی فانه ذکر فی الخلاف، شیخ طوسی توجیه رو اینجوری ذکر کرده در کتاب خلاف خودش، انه انما اضاف ذلک الی مذهبنا، نسبت داده مرحوم سید مرتضی این حکم به جواز ازاله نجاست عرض کنم خدمت شما به واسطه آب مضاف رو به مذهب ما، لأن من اصلنا العمل بالاصل، چون یکی از اصول و قواعد مسلم شیعه عمل به اصله. این عمل به اصل یعنی عمل به اصل جواز، از حالت جواز رو ما همه قبول داریم، البته ما لم یثبت الناقل، مادامی که مانعی از اجراء این اصل وجود نداشته باشه. ناقل یعنی اونی که ما رو منتقل کنه از این اصل به یک چیز دیگری، یعنی مادامی که خلاصه مانعی برای اجراء اصل جواز وجود نداشته باشه. خب ولیس فی الشرع ما یمنع الازاله بغیر الماء من الماء، ما در شرع چیزی که بخواد منع بکنه از ازاله نجاست به غیر آب از مایعات، یعنی به غیر آب مطلق، آب مضاف به واسطه یا آب مضاف، ما مانعی نداریم. خب وقتی مانعی نداریم اصل جوازم میگه جایزه، پس همه باید این رو پذیرفته باشن، که این میشه همون اجماع اجتهادی که براتون عرض کردم. ثم مقال، بعد فرموده شیخ مفید چی؟ و اما المفید فانه ادعا فی مسائل الخلاف، ایشون شیخ مفید ادعا کرده در عرض کنم مسائل الخلاف، عرض کنم چی رو؟ ان ذالک مروی عن الائمه، این جواز ازاله نجاست به آب مضاف عرض کنم خدمت شما، این از مرویس از جانب ائمه معصومین علیهم السلام و روایت داره. عرض کردم صرف این که روایت داره خب این دلیل نمیشه که ما ادعای اجماع بکنیم. برخی از محشین مثل مرحوم های اعتمادی تصریح کردن که محقق در کتاب خودش این رو آورده، تصریح کرده که ادعای اجماع شیخ مفید به خاطر همین روایت، گفته چون روایت داریم و این روایت معارضم نداره خب نمیشه علما نپذیرن، که باید همه پذیرفته باشن، پس اجماع داریم، که این میشه همون اجماع اجتهادی که ما عرض کردیم. این دوستان مورد اول از مواردی که ایشون ذکر کرده. بریم سراغ مورد دوم. عذرخواهی میکنم اینم بخونم، فزه حرم انزالک، روشن شد از این عرض کنم حرف محقق هلی که توجیه کرد کلام مفید و سید رو، عرض کنم خدمت شما فظهر من ذلک ان نسبت السید الحکم المذکور الی مذهبنا من جهت الاصل. دقت میکنید؟ یعنی ایشون از کلامش پیداست که نسبت دادن سید این حکم مذکور رو به مذهب نام به جهت اون اصلی است که آورده، کما اینکه مفید هم طبق اون چه که جناب آقای اعتمادی فرمودن ایشون هم گفته چون روایت داریم پس اجماع وجود داره، که اونم در واقع میشه همین اجماع اجتهادی. بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم دوستان کجاست؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی دوستان در خلاف، ایشون فرموده اگر دو شاهد، خوب دقت کنید، اگر دو تا شاهد شهادت بدن به امری مثل ارتداد، اگر دو شاهد شهادت بدن به امری مثل ارتداد که موجب قتل است و بعد شخص محکوم رو به قتل برسونن، یعنی دو تا شاهد بیان بگن آقا زید مرتده و زید رو اعدامش کنن به خاطر همین ارتدادی که داره، و بعد معلوم بشه این دو تا شاهدی که اومدن شهادت دادن مثلا به ارتداد یا هر چیز دیگری که موجب قتله، بعد معلوم بشه این شاهدا فاسق بودن. اینجا چه کار باید بکنیم؟ خب یک راه دوستان این است که بریم سراغ شاهدها و شاهدها رو قصاص کنیم، بگیم شما باعث قتل اینها شدید، شما در واقع این آقا رو کشتید و لذا باید قصاص بشید. ایشون میفرماید که عرض کنم شیخ طوسی ها فرموده که نه، شاهدها قصاص نمیشن، یعنی به جهت قتل محکوم قصاص نمیشن، باید دیه پرداخت بشه، تازه دیه شون رو هم شاهدها لازم نیست پرداخت کنن، دیه رو باید بیت المال پرداخت بکنه، گرچه حالا بعضی ها گفتن دیه رو باید حاکم پرداخت کنه که اشتباه کرده، اما شیخ طوسی معتقد است که دیه رو باید بیت المال پرداخت کنه. میگیم آقای شیخ طوسی به چه دلیل شما میفرمایید دیه رو باید بیت المال بده؟ ایشون میفرماید دلیل ما اجماع علمای شیعه است. چرا؟ چون روایت داریم که اگر قاضی اشتباه بکنه ففی بیت المال بیت مال المسلمین. ببینید میگه چون روایت داریم پس اجماع هست، یعنی انگار روایت رو دیده با خودش گفته خب این روایت رو که نمیتونن علما نپذیرن، پس همه علما همین نظر رو دارن و این میشه همون اجماع اجتهادی که عرض کردیم. اینم دوستان مورد دوم. نگاه کنید عبارت رو، و من ذالک ما ان شیخ فی الخلاف. مورد دوم اون مطلبی است که از شیخ طوسی در خلاف اومده، حیث انه ذکر، آنجا که جناب شیخ طوسی فرموده فیما اذا بان فسق الشاهدین به ما یوجب القتل، در اونجایی که روشن شود ظاهر شود فسق شاهدین، کدوم شاهدن؟ همون شاهدینی که به ما یوجب القتل شهادت دادن، شاهدین به ما یوجب القتل یعنی دو نفری که شهادت دادن مثلا به ارتداد فردی بعد القتل. این بعد القتل قید عرض کنم خدمت شما اون کلمه بانه است، یعنی روشن شد ظاهر شد این فسق بعد از قتل، یعنی وقتی که این آقای مرتد رو اعدامش کردن بعدش معلوم شد که اینا فاسقن، اگه قبلش معلوم میشد چه بسا میگفتیم حالا که معلوم شده اینا فاسقن دیگه اعدام نکنید این آقا رو، اما حالا اعدام کردن بعد معلوم شد که اینا فاسقن. خب ایشون چی فرموده؟ فرموده به انه یسقط القود، قود یعنی قصاص، ما این شاهدها رو قصاص نمی کنیم، قصاصشون ساقطه، اینا گناهی ندارن، درست فاسقن، اما ما خیال کردیم اینا عادلن و اینا هم عرض کنم شهادت دادن دیگه، لازم نیست که شاهد خودش رو عادل بداند، که همین که دیگران اون رو عادل بدانن کفایت میکنه. خب پس چه کار کنیم؟ میگه و تکون الدیه من بیت المال، دیهش رو باید بیت المال بدن، یعنی اون بابایی رو که اعدامش کردن دیهش رو باید بیت المال پرداخت. قال مرحوم شیخ طوسی فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه شیعه است، اجماع فرقه و گروه شیعه است. میگیم این اجماع از کجا؟ میگه فانهم رووا، علمای شیعه روایت کردن انما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین، اون موردی که قضات خطا بکنن، خطاشو باید بیت المال مسلمین جبران بکنه. خب ببینید، اگر روایت داریم، روایت رو این آقایون ذکر کردن، پس معلوم میشه این حکم هم پذیرفتن. این میشه همون اجماع اجتهادی که عرض کردیم. فعلل جناب شیخ طوسی انعقاد الاجماع به وجود روایه عند الاصحاب، که میشه اجماع اجتهادی. اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم رو هم عرض کنم و قال بعد از ذلك کنارش بنویسید مورد سوم. ببینید خوب دقت کنید، اگر مولای مریضی در مرض فوت خودش، یه مولایی است عبدهایی داره، تو مرض فوت خودش عرض کنم خدمت شما عبدش رو آزاد کرد، عبدهایی داره عبدش رو آزاد کرد، اینجا در این که عبد شماره یک رو آزاد کرده یا عبد شماره دو رو آزاد کرده اختلاف شد. دو طرف هم بیانه آوردن، یعنی هم این طرف بیانه آوردن که عبد شماره یک رو آزاد کرده، هم اون طرف بیانه آوردن که عبد شماره دو رو آزاد کرده. خب میدونید اگر مولای مریض تو مرض فوت خودش عبد رو آزاد بکنه، این پول عبد و قیمت عبد رو باید از ثلث مال میت کسر بکنن. خوب دقت کنید چه عرض میکنن. چون باید از ثلث مال میت کم بکنن، باید ثلث مال میت توان آزاد کردن هر دو عبد رو داشته باشه. اگر قیمت این دوتا عبد به اندازه ثلث مال یا کمتر شد، یعنی بیشتر از ثلث مال نشد، خب در اینجا هر دو آزاد میشن، چون هم این ور بیانه داره هم اون ور بیانه داره دیگه. اما اگر نه، یکی از عبدا کل ثلث مال رو پر کرد، اون عبد دیگر رو طبیعتا ما نمیتونیم آزاد کنیم. خب وقتی که هر کدوم از این عبدا قیمتشون به اندازه کل ثلث مال میت شد، اینجا بین دو بیانه تعارض میشه، یا این باید آزاد بشه یا اون، هر دو رو نمیتونیم آزاد کنیم، چون اگه هر دو رو آزاد کنیم میشه دو سوم مال میت، ثلث نمیشه، بیشتر از ثلث میشه. اینجا گفتن اونی که سابقه است رو مقدم میکنیم، اونی که جلوتره اون رو ما مقدم میکنیم. ایشون فرموده که عرض کنم وقتی نمیدونیم کدوم یکی زودتر آزاد شده توسط مولا، اینجا باید قرعه بندازیم. شیخ طوسی ها فرموده قرعه میندازیم و اون سابق رو مشخص میکنیم. ببینید عبارت شیخ طوسی که حالا من مراجعه کردم در خلاف شیخ طوسی جلد 6 صفحه 290 مسئله 37، عبارت شیخ طوسی اینه، میگه لو تعارضت بینتان فی اتق احد العبدین، احد عبدین اذا شهد اجنبیان، مثلا دو تا اجنبی اومدن شهادت دادن انه اعتق سالمن، که این آقای مولا این عبدی رو که اسمش سالمه این رو آزاد کرده، فی حال موته، یعنی در مرض موتش، و هو سلس، خوب دقت کنید، و هو سلس یعنی قیمت این سالم، این عبد به اندازه سلس ماله، اما و شهد وارثان، دو تا از وراث اومدن شهادت دادن انه اعتق قانمن، اونا شهادت دادن که نه، عبدی رو که اسمش غانم است اون رو آزاد کرده، فی هذه الحاله در مرض فوتش، و هو سلس، اون یکی هم به اندازه سلس مال میارزه، ارزش داره، ولم یعلم از سابق من هما. خب وقتی هر دو به اندازه سلسن، بینه ها تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن باید ببینیم کدوم یکی سابق آزاد شده، اگه میدونیم کدوم سابق شده که همون آزاد میکنیم، اما ولم یو علم از سابق من هما، اینجا فرموده اقره بین هما، قرعه میندازیم هر کدوم از قرعه در اومد اونو آزاد میکنیم. بعد جلوتر میگه دلیلنا اجماع الفرقه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم لانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه قد میخوام کل امر مجهول فیه القرآن و هازا من ذلک، این عبارت ایشونه. خب ببینید میگه دلیلمون اجماعه، اما اجماع رو نرفته یک یک نظر علما رو ببینه و اجماع رو در بیاره، گفته لانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فیه القرآن، یعنی بندش کرده به یک مسئله دیگری و اون این که تو امور مجهول علمای شیعه نظرشون قرآن است. نگاه کنید مورد سوم رو هم، و قال بعد از ذلك فیما اذا تعددت الشهود، فرموده جناب شیخ طوسی بعد از اون مورد قبلی، چون اون مورد قبلی مال مسئله 36 خلاف بود، این مال مسئله 37، بعد از اون مسئله 36 تو مسئله 37 فرموده فیما اذا تعددت الشهود، اونجایی که شهود متعددن، یعنی دو تا بیانه داریم، فی من اعتقه المریض، خوب دقت کنید، من اعتقه المریض رو معناشو بنویسید، یعنی عبدی که آزاد کرده اون عبد را مولای مریض که تو مرض فوتشه، در مورد عبدی که آزاد کرده اون رو مولای مریض، ها اگر متعدد شد شهود بیانه ها تعارض کردن، و عین کلون، هر کدوم از بیانه ها معین کردن غیر ما عینه الاخر، این گفت سالم آزاد شده، اون گفت نه قانم آزاد شده، و لم یف الثلث بالجمیع، و ثلث مال این هم هر دو رو نمیشه عرض کنم آزاد کرد، اگر هر دو به اندازه ثلث یا کمتر بودن خب هر دو رو آزاد میکردیم دیگه، اصلا تعارضی نبود، اما حالا که لم یف الثلث بالجمیع، ایشون گفته انه یخرج السابق بالقرعه، اگه بدونیم سابق کدومه، کدوم زودتر آزاد شده، خب همون زودتریه رو آزاد میکنه، اما وقتی نمیدونیم لم یعلم از سابق من هما، با قرعه اونو خارجش میکنیم. ایشون چی فرموده؟ قال دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار اونهاست. چرا؟ فرموده فانهم اجمعوا، فانهم یعنی علمای شیعه اجماع کردن، الا ان کل امر مجهول فیه، عذر میخوام، کل امر مجهول فیه القرآن، هر امر مجهولی درش قرآن است، یعنی باید قرآن بندازیم، چون تو این مسئله اجماعی است، پس معلوم میشه، عرض کنم ما نحنفی هم که یکی از موارد مجهول فیه هست، باید قرآن بندازیم، پس معلوم میشه شیخ طوسی نرفته نظرات علما رو تو این مسئله بداند، بلکه از باب این که توی قرعه عرض کنم اجماع داریم که در هر عمل مجهولی قرعه باید انداخت، میگه ما نحنفی هم یکی از موارد و مصادیقشه و باید قرعه بندازیم. اینم عرض کنم خدمت شما مورد سوم. این و من الثانی رو هم کنارش بنویسید مورد چهارم، که انشالله عمری باقی باشه تو جلسه بعد براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.